بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. موضوع بحث امروز مسئله 17 از مسائل باب نفقات زوجه مطابق بیان تحریر الوسیله است. اول عنوان مسئله ببینیم چیه. عنوان مسئله این است که زوجه حامل بوده و زحم کرده، طلاق هم گرفته، طلاق رجعی، الان محل نزاع واقع شده که آیا طلاق قبل از وضع حمل بود یا بعد از وضع حمل. این دعوا چه ثمره ای داره؟ فرض کنید یقین داریم روز اول ماه ذی‌الحجه وضع حمل کرده، اما طلاق در قبل از آن بوده یا بعد از آن بوده؟ روز وضع حمل مسلمه، اول ذی‌الحجه، اما طلاق معلوم نیست قبل بوده یا بعد. زوج میگوید طلاق قبل بوده، من یه روز قبل طلاق دادم. معنیش این است که عده تو تمام شده با وضع هم و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. بنابراین عده یه روز دو روز تمام شده، دیگه نفقه ای در کار نیست. ولی زوجه میگه نه، من روز دوم و سوم بود طلاق گرفتم، بنابراین تا سه ماه تقریبا من نفقه میتوانم بگیرم. بنابراین مسئله و دعوا سر نفقه است. زوج میخواد نفقه رو نده، میگه طلاق قبل از وضع حمل بوده و با وضع حمل دیگه عده تمام، چون در عده رجعیه با نفقه بدن، میگه عده تمام شد. اما زوجه میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده، ادم عده رجعیه است، باید نفقه را بدهی. دعوا بر سر نفقه است. خوب دقت کنید، تاریخ وضع حمل معلوم اما تاریخ طلاق مجهول. یه از قبیل حادثه اینی هست که احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول التاریخ، که در اصول مفصل خونده ایم. چرا؟ تاریخ نه، طلاق شرعی، صیغه طلاق شرعی ممکن است معلوم نیست که جاری شده است، ثبت در دفتر مسئله است و اجرای صیغه شرعی مسئله دیگر. گاهی همین سر دفترها هم وقتی می نویسن بعد یه دوز بعدش می روند توی مسجد در صف جماعت اجرای صیغه طلاق می کنه، معلوم نیست. امروز هم محل ابتلاء این مسئله. خب این عنوان مسئله، اما حکمش چیه؟ امام فرمودن القول قولها مع یمینها، قول قول زوجه است، اصل بقاء عده است، عده باقی. بنابراین باید نفقه را بدهد. القول قولها که نفقه رو باید بدن، مع یمینها. چرا قسم بخوره؟ چون فصل دعوا حتما یا با بینه است یا با قسمه، باید قسم بخوره در محضر قاضی. بدون قسم فصل خصومت نمی شود. همه جا قانونش همینه، یا بینه یا یمین. این از یک طرف. بله؟ زوجه منکره دیگه، باید قسم بخوره دیگه. و اما از سوی دیگر شوهر میتونه رجوع بکنه، بگه خب حالا شما میگی طلاق بعد از وضع هم بوده، خب این طلاق بعد از وضع هم بوده رجعی بوده و در طلاق رجعی میتونه رجوع بکنه. میگن نه، شوهر نمیتواند رجوع کند. لماذا؟ برای این که به اعتراف خودش میگه عده تمام شده. خودش میگه وضع هم که شد عده تمام شد و اعتراف میکنی. هم نفقه رو باید بده، هم رجوع نمیتونه بکنی. نفقه رو باید بده به مقتضای این که قسم خود زوجه و منکر است و از بقای عده است و باید نفقه رو بده. اما چه رجوع نمیتونی بکن چون خودت اعتراف داری عده تمام شده با وضع هم. نه الزمهم به ما الزمو به انفسهم، مربوط به کفار و اختلاف مذاهبه، نه مربوط به شخص مدعی. بله، با قسم خوردن میگن حکم عده جاری شده. حکم عده من جهت نفقه، همین من حیث نفقه حکم عده است، لا من جمیع الجهات. خب این خلاصه بیان امام قدس سره در این مسئله. حال خوب حواستون جمع کنید تا من مسئله رو به صورت گسترده تر که در بعضی از کتب مثل مسالک و این هم آمده، من مسئله رو گسترده تر تر کنم. این مسئله در دو جا قابل بحث، یکی در باب نفقه، یکی در باب عده. ممکنه دعوا سر نفقه نباشه، دعوا سر این است که آیا عده تمام شده، میتواند رجوع کنه، نمیتواند رجوع کنه، یا عده تمام نشده میتواند رجوع کنه. زن میتونه شوهر کنه، نمیتوانه شوهر کنه. به هذه المسئله صلتون به باب نفقه و صلتون به باب العده. این از یک طرف. از طرف دیگر گاهی عکس این مسئله مطرح میشه، یعنی زوج میگوید طلاق بعد از وضع هم بوده. عکس این مسئله، زوج میگه من بعد از وضع هم طلاق دادم، برای چی؟ برای که رجوع کنه. عکس مسئله قبلیه. عکس مسئله را هم ادعای فقها مطرح کردن، امام مطرح نفرموده. زوج مدعی بقای عده است، زوجه میگه نه قبل از وضع هم طلاق دادی عده تمام شد. دعوا دعوای این است عده تمام شد و نشد، نه دعوا این است که نفقه بده یا نده. پس در مسئله ای که امام مطرح کردن، زوج ادعا میکند عده تمام شده، زوجه میگه نه عکس مسئله زوج میگوید عده هست، زوجه میگه تمام شده، اثرش در رجوع ظاهر میشه، میخواد رجوع بکنی. هم اصل مسئله رو ما باید مطرح کنیم و هم عکس مسئله. این یک توصیه در عنوان بحث. و از سوی دیگر مسئله شهادت داره هر دوتاش، هم عکسش هم اصلش، یا مجهوله تاریخه یا معلوم عهد و ماست. معلوم عهد و ما گاهی طلاق معلومه، گاهی وضع حمل معلومه، سه صورت میشه. این بحث رو در اصول خونده ای که ما میدانیم فلان کس وضوعی گرفته و میدانیم حدثی هم سر زده، نمیدانیم طهارت قبل بوده یا حدث قبل بوده، گفتن یا تاریخ عهد و مجهوله یا تاریخ عهد و ما معلومه، عهد و ما یا طهارت یا حدثه، سه صورت درست میکنن. بنابراین این مسئله رو هم ببریم توی مسئله حادثه این، تعاقب حادثه این میگن، تعاقب حادثه این که برمیگرده به مجهوله تاریخ و معلوم عهدهما، عهدهما حادثه اوله یا حادثه دومه. و این مسئله از نظر جوانب گسترده است که بعضی ها وسیع تر بحث کردن و بعضی هم یه فرد خاصش مثل مرحوم امام قدس سره فقط اون فرد خاصو. چرا؟ برای این که ایشون در باب نفقات ترک کرده، نه این که بحث نفقه است، اون یه دونه مسئله به درد نفقه میخوره. ایشون از زاویه نفقه نگاه کرده به مسئله، ولذا هم یه صورت رو از میان این شش صورت مطرح کرده. شش صورته؟ صورت ادعای زوج، ادعای مرئه، هر کدام مجهوله تاریخ، معلوم عهدهما، عهدهمام این باشه، عهدهما اون باشه. ایشون یه دونشو گفتن برای اینکه اون به باب نفقه میخوره. درست؟ حالا ما چه کار کنیم که نظم کلام به هم نخوره و شلوغ نشه؟ اونی که امام در باب نفقه بحث کردن و خیلی ها بحث کردن، ما اینو میگیم تمام میکنیم، بعد میریم سراغ عکس مسئله، بعد مجهوله تاریخ و معلوم عهد و ما و اینها و اینها رو بحث میکنیم. و اما فعلا سراغ اونجا میرویم که دعوا بر سر پایان گرفتن عده است، زوج مدعی بقای، زوج مدعی تمامی. محل بحث هم این از تاریخ وضع هم معلومه، تاریخ طلاق مجهوله. بنان این یه دونه صورت و محل توجه قرار میده. حالا به کسانی که وارد این مسئله شدن، همون فتوایی که امام فرمودن مرحوم محقق در شرایع این مطلب رو داره، مرحوم صاحب جواهر هم تایید کرده. عبارت شرایع براتون بخونم. زوج ادعای بقا می کند، زوج میگه پایان گرفت عده با وضع حمل، این فعلا محل بحثه. تاریخ وضع حمل هم اول ماه بوده، تاریخ طلاق معلوم نیست، قبل از ماه بوده یا بعد از ماه بوده. نه، در واقع زوجه مدعی بقای عده است، زوج منکر بقای عده است. منتها وقتی حساب میکنیم میبینیم قول زوجه مطابق اصله، بنابراین حالت منکر پیدا میکنه. حالا عرض میکنه مرحوم محقق در شرایع عبارتش اینه، کوتاه میخوانم. عبارت شرایع توی متن جواهر آدرس جواهر میدم که هم فتوای جواهر و هم فتوای شرایع هر دوست. بله؟ میرسم حالا. میرسم میگم کی باید قسم بخوره. هر کی قولش مطابق اصله باید قسم بخوره. هر کی مخالف اصل میگه باید بیانه بیاره. جواهر هم جلد 31 صفحه 464 ابتداش ممکن است 463 شروع بشه مسئله. حالا 463 و 4 جلد 31 عبارت محقق اینه می فرماید اذا طلق الحامل رجعیتن طلق الحامل یعنی طلق الزوج حامل را حامل مفعوله رجعیتن تمیزه یعنی طلاقن رجعیه فدعت انت طلاق بعد الوضع زوجه ادعا کرد طلاق بعد از وضع حمله توی ذی‌الحجه بوده و انکر زوج نه اینجا ظاهرن چیکار کردن زوجه رو مدعی کردن زوج رو منکر در حالی که حساب خواهیم کرد که واقع مسئله عکس اینه. حالا این عبارت این طوریه فالقول قولها مع یمینها قول قول زوجه است که دباقی قسمم باد بخوره. این کلام محققه در شرایع. صاحب جواهرم شرح میده و قبول میکنه فتوای ایشونم قبول. از کسانی که متعرض این مسئله شدن دیگه عباراتشون رو نقل نمی کنم و معطلتون نمی کنم. مرحوم شهید ثانی در مسالک 460 رو من گفتم 464 364 ببینید 364 ببخش. بله. و اما صاحب مسالک ایشون همین مسئله رو ذکر کرده در جلد 8 مسالک صفحه 479 شهید ثانی در مسالک. مرحوم فاضل اصفهانی فاضل مقداد که گاهی فاضل هندی میگن و شاید هم نمیخواسته فاضل هندی بشونگن فاضل اصفهانی بوده دیگه. ایشون در کشف اللسان ایشون هم قبول کرده این مسئله رو جلد هفتم صفحه 587 دیگه عبارت اینا رو نمی کنیم و معطل نمی کنیم. عالم کسانی که متعرض شدن همینطور که امام فتوا دادن همینطوری القول قول و زوجه و یمینها. مرحوم محقق یزدی صاحب عروه در تتمت العروه عروه یه تتمهی داره که چاپ جدیدم شده در اونجا میفرماید در مسئله سه قوله. بله میگه ان فی المسئله ثلاثه اقوال و ان الاقوى تقدیم قولها. ایشون هم فتوا همون فتواست، اقوا تقدیم قوله هاست، ولی سه قول در مسئله میگه هست. این سه قول دیگه، دو قول دیگه چیه؟ میرسیم که یکی بعضی ها گفتن قول زوجه، قول زوجه، یا مطلقا یا فی بعض الحالات. میرسیم انشاءالله که دو قول دیگه هم در مسئله هست که قول زوج است مطلقا یا فی بعض صور. در میان عامه هم بعضی ها همین فتوا رو داده اند که گفتن القول قولها. در موسوعات فقهیه عامه جلد 6 صفحه 1608 از کتاب الکافی فی فقه ابن حنبل، الکافی فی فقه ابن حنبل، احمد ابن حنبل، که در کتاب موسوعات فقهیه از اون نقل کرده، از کتاب کافی، اون هم کافی دارن، جلد 6 موسوعات صفحه 1608، اون هم گفتن بعضیاشون همینطور القول قولها مع یمینها. بعدم شد قول مشهور تو این مسئله این از حق با زنه مع یمینها، ما هم معتقدیم همینه. بریم سراغ ادله. دلیل در اینجا 3 استصحاب صاحب جواهر ذکر کرده. یکی استصحاب بقای عده، استصحاب بقای عده عمده همینه. 2 استصحاب دیگرم گفته این مسئله میخوره به مسائل اصولیه و منم میل دارم به مسائل اصولی که میرسد یه خورده بحث بیشتری بکنیم. فراموش شده های اصول یا ناخونده های اصول در اینجا انشاءالله حل بشه. در ذهن استصحاب دیگری که صاحب جواهر تمسک جسته استصحاب و تأخر الحادثه، شک داری حادث، مراد از حادث اینجا چیه؟ طلاق دیگه. وضع هم که معلومه، اون که بس درش نیست، شک نیست که بخوام استصحاب کنی. استصحاب و تأخر الحادث یعنی طلاق، نمیدونیم قبل از وضع هم بوده یا بعد بوده، قبل از اول ما بوده یا بعد بوده. استصحاب و تأخر الحادث هم میکنه، یعنی استصحاب تأخر طلاق. پس استصحاب اولی بقای عده بود، استصحاب دومی تأخر طلاقه. استصحاب سوم چیه؟ استصحاب بقای وجوب نفقه. نفقه واجب بود، حالا هم واجبه. خب زمان این رقم بحث می شود، صاحب جواهر با اون همه عظمت از نظر امروز ما این رقم استدلال درست نیست. خدا رحمت کنه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی مجاری اصول رو اولین کسی بود که خوب تنقیح کرد با توجه به یافته های ایشان در رسائل و شاگردان ایشان. حالا ما میفهمیم که این رقم استدلال ها و استصحاب ها با موازین سازگار نیست. اون وقت خیلی خوب تنقیح نشده. چرا؟ آیا این 3 استصحاب در عرض هم است یا در طول هم؟ بله؟ در طول هم. اولین استصحاب، استصحاب تأخر حادثه، استصحابی که در طلاق جاری کرد. لازمه طلاق بقاء عده است، به استصحاب بقاء عده بعد از استصحاب طلاق. لازمه اون بقاء نفقه است. از آخر شروع میکنم میام. نفقه از آثار چیه؟ عده. عده از آثار چیه؟ طلاق. اینا سببی مسببی هست، اینا در طول همان. تکرار میکنم، نفقه از آثار چیه؟ عده. عده از آثار چیه؟ طلاق. سه تا استصحاب جاری کردن در سه چیزی که مترتب همه. معمولا استصحاب در سبب جاری میکنن، مسبب دیگه از آثارشه. بنده اگر بتونم استصحاب کلیت ما را جاری بکنم، دیگه احتیاج ندارد استصحاب دیگر بعد از اون، آثار کلیت جاری میشه. استصحاب طهارت آب نمیخوام بکنم، استصحاب کلیت میکنم. لازمه کلیت طهارت، عدم انفعاله. استصحاب حیات زوج میکنم، لازمش این از زوجهش به زوجیتش باقیه. چرا استصحاب بقا زوجیت زوجه کنم؟ استصحاب حیات زوج میکنم، این شک دارم. در اون جایی که اصول مترتبن، سبب و مسبب، یا بگید یکی موضوع دیگریست، یکی از آثار دیگریست، ما باید بریم سراغ اصل اولی، اولی رو جاری کنیم، بقیه هم آثارشه. دیگه نوبتی نمیرسه به دومی سومی، آثار مترتب میشه دیگه، احتیاج به استصحاب نداره، خود به خود آثار مترتب میشه. وقتی من توانستم اگه بتونم استصحاب تأخر حادث رو جاری بکنم، لازمش میشه طلاق بعد واقع شده. لازمه طلاق بعد واقع شده این که عده است، لازمه عده نفقه است. اینا دیگه قهرن مترتب میشه این آثار، چه احتیاجی به استصحابای دیگر. اجازه بدی حال دونه دونه در این بحث میکنیم. پس استصحابات مترتبه وقتی در اولی جاری شد، اسمش از سببی بذارید، اسمش استصحاب حکمی بذارید، میشه حکمی هم اسم بذارن، اسم گذاریش مهم نی. وقتی در اون استصحاب اولی از جاری شد، دیگه دوم سوم از آثارش قهرن مترتب میشه و احتیاج به استصحاب دیگر نداره. یه نکته. نکته دیگر، استصحاب تأخر حادث اصل مثبته. استصحاب تأخر حادث اصل مثبته. چرا؟ چراش عرض میکنم، خوندید یادتون میارم. برای این که شما میگید اصل این است که طلاق قبل از ماه واقع نشود، پس آدم باید جاری کنه. پس لازمش اینه که بعد از ماه جاری شد. تأخر لازمه عدم تقدمه. پس با دست آدم جاری بکنیم، اصل وجودی که ما نمیتونیم. پس این از طلاق متقدم بر ماه نبود، متقدم بر وضع هم نبود، پس متأخر بود. هذه من الملازمات العقلیه. امروز برای ما و برای طلاب ما هم روشنه، ولی صاحب جواهر جاری میکنه این اصلو. میگن شیخ تلمیز صاحب جواهره. خب هر تلمیز یه چیزی میاره که استاد نگفته، ما هم تلمیز شیخی، ممکن یه چیزا به فکر ما برسه که در زمان شیخ نبوده. خیلی تعجب نکنید، خیلی وحشت نکنید. کم ترکل اولو
لل آخر یا لل آخر.
بگذرم. ببینید این از نظر ما واضحه، استصحاب تفخر حادث امروز همه اصولیون میگن باطل است، مثبته. چرا؟ برای اینکه شما میگه اصل این است که این طلاق قبل از ما واقع نشد، پس لازمش این است بعد از ما واقع شد. تأخر، تأخر یه عنوان وجودی است، ملازم اون عنوان عدمی، این جزء ملازمات عقلیه است. اصل مثبت این است که شما بیاید یه ملازم عقلی را بار کنید و آثار شرعیه ملازم عقلی را بار کنید. اصل مثبت این است یک چیزی استصحاب کنی، لازمه عقلیشو بگیری، آثار شرعی لازمه عقلی بگیری. تکرار میکنم، اصل مثبت این است یک چیزی استصحاب کنی، لازمه عقلیشو بگیری، بعد آثار شرعی لازمه عقلی رو وارد کنی. لازمه عقلی ما اصل مثبت واقعا خارجی یعنی لازمه عقلی، یعنی لازمه عقلی معنی واقع خارجی یعنی لازمه عقلی دیگه، لازمه عقلی وجود خارجی، لازمه عقلی وجود خارجی عرفن نداره. ما اثبات کردیم اصل مثبت حجت نیست دیگه، حالا بحث دلیل این که اصل مثبت چرا حجت نیست بمونه. اثر رو نه اثر رو بر این بار می کند که طلاق بعدن واقع شده است. خیلی خوبی لازم عقلیه، خفی که نیست، از این جلیتر. به این خودش اثر عقلیه تأخر. آه اصل سلام مؤخر شده، اصل وجودی جاری میکنی، اصل عدم باید جاری کنی. ها و مؤخر واقع شده که این اصل وجودیه، عدمیش این اصل این است که طلاق قبلا واقع نشد. طلاق واقع نشد که اثبات نمیکنه عده است، طلاق واقع نشد قبلا، پس بعدا واقع شد، پس عده است. ببینید طلاق قبلا واقع نشد که این اثر نداره، طلاق نبود، ادم نبود، نفقم نبود، این که اثر نداره. طلاق قبلا نبود، پس بعدا بود، پس عده است، پس نفقه. درست؟ روی این مجاری اصول باید چنان مسلط باشید که زود بتوانید بفهمید این اصل مثبته یا این اصل مثبت نیست. بنابراین ما دو تا بس اینجا با صاحب جواهر داشتیم، یکی این است که این سه تا استصحاب در طول همه است نه در عرض هم. ما وقتی اون استصحاب مقدم رو جاری کردیم دیگه اصلا نوبتی به استصحاب های متأخر نمیرسه و از آثار قهریه. درست؟ دوم این است اصل تأخر حادث من الاصول المثبته. من یه جمله دیگه بگم این بحثو تمامش کنیم، فردا عرفه است، ما صبح درس داریم، اصل ان شاء الله به دعای عرفه میپردازید و التماس دعا داریم. و اون جمله این است که پس زوجه حق داره نفقه رو بگیره. اون اصلی که ما جاری میکنیم از تأخر حادث نی، ما اصل بقای عده را جاری میکنیم. میدونیم این زن یه عده‌ای داشته، نمیدونیم عدهش اول ما تمام شده یا سه ماه دیگه ادامه داره، نمیدونیم عدهش سه ماه دیگه ادامه داره یا اول ما تمام شد. بنان علا ذالک ما اصل بقا عده رو جاری میکنیم، فقط یک اصل، و به مقتضای آن میگیم حق نفقه دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.